من میمیرم و دانایی را نمیشود کشت. این جمله از فیلمنامه تومار شیخ شرزین از زبان شخصیت اصلی آن میتواند توصیف کاملی باشد از نویسنده این اثر شاخص، بهرام بیضایی، کسی که او را میتوان از مهمترین اندیشمندان معاصر ایران در اسطوره شناسی، پژوهش، ادبیات و هنرهای نمایشی ایران دانست. گستردگی آثار و نوشته‌های بهرام بیضایی و تأثیرش بر هنرهای نمایشی و پژوهش تاریخی معاصر ایران کم نظیر است. دانش عمیق نسبت به تاریخ ایران، پژوهش‌های نوین درباره اسطوره‌های باستانی و نگاه کم نظیر به جایگاه زن ایرانی در گستره تاریخ از ویژگی‌های مشهود آثار بهرام بیضایی است. آثاری که در گذر از چندین دهه فعالیت ادبی و هنری پربار با استقبال و تحسین صاحب نظران مواجه شده است.
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید.
بهرام بیضایی 5 دی 1317 در خانواده اهل فرهنگ و ادب که پدر و مادرش به آیین بهایی باور داشتند به دنیا آمد. پدرش میرزا نعمت الله بیضایی آرانی ملقب به زکایی شاعر بود و عمویش ادیب بیضایی نیز شاعر شناخته شده دورانش محسوب می‌شد. واکنش‌هایی که از همان کودکی در کوچه و خیابان مدرسه نسبت به تولد در خانواده‌ای معتقد به آیین بهایی دید، او را با تجربه جدا افتادگی و غریبگی مواجه کرد.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا. واسه اینکه کسی عینمون نباشه سوال برامون.
از همان کودکی به خواندن علاقه داشت. در سالهای مدرسه در گریز از آزارهای همیشگی جادوی سینما را کشف کرد و علاقمند آن شد. نوشتن به صورت جدی را از دوران دبیرستان و از نیمه دوم دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. شاهنامه فردوسی از مهمترین آثاری بود که از آن تأثیر گرفت. برخی آثار مهم بهرام بیضایی در همین دوران نوشته شدند، از جمله برخانی آرش درباره شخصیت اسطوره‌ای آرش کمانگیر که از مهمترین آثار ادبی معاصر ایران محسوب می‌شود.
آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت،
وان تیر که به بلندی نیزه‌ای بود،
نیزه‌ای که خود بسیار بلند باشد،
و از آن آرش بود همچنان میرد.
تحصیل در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران را به دلیل اختلاف نظر با استادان در شیوه تدریس و آموزش رها کرد و دوره‌ای کارمند اداره ثبت اسناد در گیلیارد دماوند شد، جایی که اولین بار تعزیه را دید و این فرم نمایشی با او تا آخر ماند.
تعزیه از زمانی که من روش کار کردم و اولین بار شاید تعزیه دیدم توی گیلیارد دماوند با من بود و همیشه فکر میکردم که چجوری بیشه تعزیه امروزی داشت که راجب قدیسین، اولیا، اشقیا، غیره نباشه، راجب مردم امروز باشه.
در سالهای پایانی دهه 30 خورشیدی مطالبی درباره سینما و نمایش در نشریات آن زمان نوشت و سال 1341 نخستین نمایشنامه‌اش را با نام مترسک‌ها در شب نوشت. همان زمان از اداره ثبت به اداره تئاتر منتقل شد و همزمان با نمایشنامه نویسی فعالیت‌های پژوهشی‌اش را درباره تاریخ نمایش ایران ادامه داد. حاصل پژوهش‌هایش درباره تاریخ نمایش آثاری شد که برای چند دهه کتاب‌های مرجع آموزش تئاتر در ایران بودند. دهه 40 خورشیدی نخستین نمایش‌ها از آثار بهرام بیضایی بر صحنه رفتند، از جمله پهلوان اکبر می‌میرد. او خود نمایش عروسک‌ها را در تلویزیون آن زمان ایران کارگردانی کرد و همزمان با نگارش نمایشنامه‌های متعدد دو نمایش میراث و ضیافت را هم بر صحنه برد. سال 1347 از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران شد و یک سال بعدش همزمان با اجرای نمایش سلطان مار به عنوان استاد برای تدریس به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دعوت شد. یک سال بعد از آن نخستین فیلم کوتاهش با نام اموسیبیلی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت و سال بعدش به زحمت اولین فیلم بلندش رگبار را مقابل دوربین برد.
خب زودتر بگین، چی می‌خواستین بگین؟
بله خانم، الان میگم. خانم عزیز، خانم عزیز.
چه هوای خوبی. چقدر خوبه که من و شما تنهاییم. دور از اون همه نگاه مزاحم.
تا پیش از انقلاب سال 57 سه نمایش صحنه‌ای، یک نمایش تلویزیونی، دو فیلم کوتاه و سه فیلم بلند، رگبار، غریبه و مه و کلاغ را ساخت، در حالی که از همان زمان با مشکل سانسور و محدودیت مواجه بود. مشکلی که همیشه در زمان حضور در ایران آن را تجربه کرد.
یعنی من داستان این که چجوری سانسور می شدن و بگم خیلی طولانیه. یعنی بعد اون وقت از اول بچگیم شروع کنم که در هر حرف و هر عقیده و هر فکر و هر مرحله این اتفاق افتاده، از بعد از لحظه تولد، از آن لحظه‌ای که در روز یا نیمه شبی با گریه به دنیا اومدم، احتمالاً اصلا این گریه میکردم.
بهرام بیضایی یک سال پیش از انقلاب 57 در سخنرانی‌های نویسندگان در باغ سفارت آلمان، برخلاف بسیاری دیگر از دوستان و همکارانش، ترجیح داد به ریشه‌های اجتماعی سانسور در جامعه ایران بپردازد.
درست این نیست که ما بخوایم که نویسنده اون چیزی که ما می‌خوایم بگه. درست اونه که بذاریم نویسنده اون چیزی که فکر می‌کنه بگه. و ما هم خودمون شخصا فضایی به وجود بیاریم که توش بتونیم اون چیزی که فکر می‌کنیم بگیم.
انقلاب 57 اما زندگی بهرام بیضایی را دگرگون کرد. فیلمی که فیلمبرداریش را پیش از وقوع انقلاب آغاز کرده بود، پس از انقلاب اجازه نمایش نیافت. چریکه تارا شد اولین فیلم توقیفی او پس از انقلاب.
همه قبیله من به تو التماس میکنه.
قبیله در بین نیست، خودت هم میدونی، هیچ وقت هم نبوده.
قبیله بسیار مرد که سوگندشان به شمشیر دولب بود.
کو؟ کجان مردای قبیله تو؟
با آنکه اجازه اجرای نمایش مرگ یزدگرد در تئاتر شهر تهران را یافت، اما مسئولان با نمایش نسخه سینمایی این اثر دو سال بعد از آن مخالفت کردند.
با مرگ پدر از همیشه بیکسترم.
بیکست دختر جان، نترس، تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو.
سال 1360 هم به دنبال انقلاب فرهنگی از تدریس در دانشگاه تهران منع شد. تردید و سوء ظن نسبت به بهرام بیضایی نزد حاکمان ایران پس از انقلاب 57 به مراتب بیشتر از حاکمان قبلی بود. سومین فیلم بعد از انقلاب بیضایی، باشو غریبه کوچک، هم که اثری همدلانه درباره مفهوم همراهی ملی در زمانه جنگ ایران و عراق بود، پس از آماده شدن سرنوشتی بهتر از دیگر فیلم‌های پس از انقلاب سازندش نیافت و تنها زمانی به نمایش درآمد که جنگ پایان یافته بود. این فیلم از ستایش شده ترین آثار بعد از انقلاب سینمای ایران محسوب می شود.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
نخستین فیلمی که از بهرام بیضایی پس از انقلاب به صورت عمومی به نمایش درآمد، شاید وقتی دیگر در سال 1367 بود. سالی که آقای بیضایی دل سرد از فشارها و تنگناهای مختلف از ایران به سوئد رفته بود. اقامت او در خارج از ایران چندان به درازا نکشید و او در بازگشت فیلم مسافران را در ستایش از زندگی ساخت. بیضایی پس از ساخت فیلم مسافران در نیمه اول دهه 70 خورشیدی با مشکلات قبلی در بروز محدودیت‌هایی برای ساخت طرح‌های مختلفش روبرو شد. فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری از سوی مسئولان حکومتی اجازه ساخت نمی‌گرفتند. این در زمانی بود که فشارها بر روشنفکران و دیگر اندیشان ایران افزایش می‌یافت. بهرام بیضایی در این مقطع از معدود سینماگرانی بود که نامه معروف به ما نویسنده ایم را در اعتراض به سانسور و فشارهای حکومت بر نویسندگان امضا کرد. انتشار این نامه بر فشارها افزود. این وضعیت باعث شد تا بار دیگر همراه خانوادش ایران را به قصد اقامت در استراسبورگ فرانسه ترک کند. وقوع دوم خرداد و بروز برخی گشایش‌ها در فضای فرهنگی ایران باعث شد تا بهرام بیضایی با وعده امکان اجرای آثارش به ایران بازگردد و پس از 18 سال دو نمایش، کارنامه بندار بیدخش و بانو آویی را بر صحنه ببرد. سال 1379 بهرام بیضایی پس از 10 سال فیلم سگ‌کشی را ساخت که یک سال بعد در نمایش عمومی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد.
بهتون التماس میکنم، به خاطر یکی دیگه نه خودم، به خاطر فلک زده ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سرت خاک، از زیر صفر به صفر، ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
با وجود این موفقیت همچنان مشکل و محدودیت برای بهرام بیضایی ادامه داشت.
گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی شما این کارو میکنین؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟
در این دوره او بیشتر متمرکز بر تئاتر شد و نمایش شب 1001 را اجرا کرد. در مقطعی خاص فرصت اجرای نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین درباره قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان را پیدا کرد که تنها 24 شب توانست بر صحنه بماند.
با پاهای خودم برده نمی‌شدم. حتی نمی‌شد به پشت سر نگاه کنم. با این همه نمی‌دونم چطور بود که می‌دیدم همسرم خانم مهندس رخشید فرزین جیغ زنان از من دور می‌شد.
پس کشیده می‌شدم. آره، بی این که قدمی بردارم تا یه دفعه پرده سیاهی جلوی چشمم افتاد و از خواب پریدم.
خانم مهندس رخشید فرزین از خواب بری میکرد.
پس از این نمایش افرا یا روز میگذرد را بر صحنه برد و ساخت فیلم وقتی همه خوابیم شد آخرین ساخته سینماییش در ایران. بهرام بیضایی سال 1389 ایران را همراه خانواده‌اش به قصد اقامت در آمریکا ترک کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد و ادامه فعالیت‌های پژوهشی و نمایشیش پرداخت.
30 سال کشید تا من که روی دست فرهنگ دوگانه ایران مانده ام دست کم به شغل خاندان پدرم معلمی برگردم. آن هم بسیار دور از سرزمین پدریم.
در این زمان فرصت یافت بدون سانسور و محدودیت به فعالیت بپردازد و 5 نمایش را به شیوه‌های مختلف بر صحنه برد. بهرام بیضایی سال 1401 در همراهی با اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی مثنوی با مطلع مردم خوشباور 57 منتشر کرد که میتواند شاخص‌ترین واکنش سیاسی او به حکومت برآمده از انقلاب 57 باشد. این مثنوی برای نخستین بار در رادیو فردا منتشر شد.
مردم خوشباور 57.
آخرین اثر بهرام بیضایی نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که با نگاهی به داستان کوتاه داشاکل نوشته صادق هدایت نوشته شده بود. این نمایش در 2 قسمت در سالهای 1403 و 1404 در برکلی کالیفرنیا به روی صحنه رفت و کتابش نیز چند هفته پیش از درگذشت بهرام بیضایی منتشر شد. 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه، اجرای 15 نمایش صحنه‌ای و 1 نمایش تلویزیونی کارنامه بهرام بیضایی در کارگردانی فیلم و تئاتر است. در حالی که 10ها فیلمنامه و نمایشنامه اجرا نشده از او باقی مانده است که شمار حیرت آور آثار اجرا نشدهش دریغ دردآوری برای فرهنگ و هنر ایران محسوب می شود. دریغی که حالا با غم بزرگ نبودن او همراه می شود.
اهل اندیشه و فرهنگ، نشانه های خوب تناب و گلوله و چاقو، این یکی از آخرین داستان های شهرزاده است که عمدن از کتاب عمدن گم شده 1000 افسان حذف شده و من آن را به روایت خود او در خواب دیدم. شهرزاد ولی در خواب های ما بیدار است. برای فرهنگ آن سرزمین جوانی و برای مردم آن سپید بختی آرزو میکنم. چنین گفت شهرزاد.